بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه در این خطبه هم خودم و شما را به رعایت تقوای الهی و ترک گناهان دعوت میکنم و سعی کنیم فریب دنیا را نخوریم جاه و مقام دنیا را ناچیز بشماریم همه اینها تمام می شود اون چه که برای انسان باقی می ماند جز عمل صالح چیزی نیست که به دردش بخورد یا این که اعمال بد که سبب بدبختی آخرت می شود مواظب اعمال خودمون رفتار خودمون باشی. بزرگترین مناسبت این هفته شهادت دو عزیز اسلام شهید رجایی و شهید با هنر را داریم که در سال 60 به دست منافقین به هدف براندازی نظام ترور شدند. در اون سال غیر این دو عزیز افراد دیگری هم حوادث دیگری هم در سال 60 واقع شد که همه به منظور براندازی نظام بود. حادثه انفجار دفتر نخست ریاست جمهوری بود، در حزب جمهوری بود، شهادت آیت الله قدوسی بود و دیگران بود و امثال اینا که همه اینا به منظور براندازی نظام بود از طریق ترور و حذف فیزیکی که الحمدلله موفق نشدن. این دو شهید عزیز از اون چهرهای ممتاز شخصیت‌های نظام بودن. چند امتیاز بسیار مهم اینها داشتن که یکی از اونها عبارت بود از اخلاص در عمل که کاملا مشهود بود، کاراشون رو فقط برای خدا می کردن، ایمان به خدا داشتن، از عمق جانشون ولایت فقیه را پذیرفته بودن، ایمان به ولایت فقیه داشتن، ساده زیستی و اجتناب از تجملات از ویژگی های این دو عزیز بود که فرصت ذکر اونها نیست که چه زندگی ساده و سراساده ای داشتن. حمایت از محرومین و مستضعفین از ویژگی های اینها بود. امیدواریم که مسئولین محترم نظام از این عزیزان از این صفاتشون درس بگیرن و استفاده کنن انشاءالله. ما شهادت این دو عزیز را به عموم مردم ایران به ویژه خانواده محترمشون تسلیت عرض میکنیم. به همین مناسبت هفته دولت را داریم. این زمان اتفاقا مصادف شده با آغاز کار کابینه ایشون ترمیم شد و تأیید شد به وسیله مجلس و ویژگی های این حکومت الان چند جهت هست. یکی این که رئیس این جمهور با آراء بسیار بالایی انتخاب شدن و در مصدر کار قرار گرفتن. دوم این که وزیرانی که پیشنهاد کرد کابینش اینها به مجلس پیشنهاد رأی اعتماد کرد، مجلس به همه اونها رأی اعتماد داد و مجلس هم که اون مورد تایید و چیز مردمه. از این جهت هم یک کابینه مورد وفاقی دارن. شنیده می شود که این کابینه هماهنگی بیشتری دارن از کابینه سابق. او یا یه تعهداتی هم در خدمت ریاست جمهوری دادن که جدیتر وارد عمل بشن و مشکلات مردم را حل کنن. احساس میشه که کابینه از کابینه سابق هماهنگتر و یه نواختره و خودش این یک توفیقی است برای که مسئولین بتوانند بهتر کار کنن. چهرهای خوبی هم درشون هست. از طرف دیگر خود ریاست جمهوری تجربه 4 ساله قبل رو داره. 4 سال ریاست جمهوری در رأس ریاست جمهوری بوده، تجربه هایی داره، ممکنه شکست هایی بوده، موفقیت هایی بوده، و هر حال 4 سال کم نیست برای تجربه. قطعا ایشون از تجربیات سابق استفاده خواهد کرد. یکی از امتیازات این دوره اینه که از لحاظ اقتصادی هم وضع ایران الحمدلله بهتر از دوره سابقه. دوره سابق اگر یادتون باشد همون اوائلی که ریاست جمهوری آمد مشغول کار بشد مواجه شد با سقوط قیمت نفت و اون مشکلات که خب معلومه دیگه، حل اون مشکلات خیلی نیاز به تلاش داره. اما الحمدلله این دفعه که اومدن سر کار، نه، از جهت اقتصادی وضعشون نسبتاً خوبه و خودشون هم اظهار رضایت میکنن. مردم هم که حاکمن، مقام معظم رهبری هم که دولت را تأیید کردن، خود ریاست جمهوری را تأیید کردن، مورد تأیید اونم هستن. بنابراین موقع کاره. 4 سال این عزیزان سر کارن، میتوانن خیلی کار کنن برای مردم. 4 سال کم نیست، خیلیه. اگر استفاده کنن از این امکاناتی که دارند خیلی میتوانن موفقیت هایی رو کسب بکنن. 4 سال میتونن کشور رو دیگرگون کنن. مسئله ای که اینجا باز اشاره می کنم بنده، مطلبی که در سخنان مقام معظم رهبری مکررن ذکر شده، چه قبل از انتخابات ریاست جمهوری چه بعد، و سخنانی که گفته شده از خود ریاست جمهوری و خود ایشون هم تأیید کرده چند چیزه. البته وزرا هم در تو مجلس هر کدامشون سخنان خیلی خوبی داشتن. رئیس جمهور هم سخنان خوب و امیدوار کننده ای داشتن. عمده اینه که این تحقق خارجی پیدا کنه. این چیزهایی که تقریبا در رأس برنامه ها داره، دو اولویت ها، دو چیز رو من ذکر میکنم، بیشتر بوده اما این دو چیز، یکی این که به وضع فرهنگی جامعه اسلامی کاملا عنایت داشته باشن، در توسعه فرهنگ اسلامی، در مبارزه با مفاسد اخلاقی، در اجرای هرچه بیشتر احکام و قوانین اسلام جدیت و کوشش کنند. چون این مردم اگر انقلاب کردن، اگر شهید دادن، به منظور تحقق اسلام در همه جا بود. امیدواریم که در این قسمت جدن کوشش بکنن. جوانان ما رو باید به دادشون رسید از لحاظ همین قسمت‌های فرهنگی، تثبیت عقاید، ترویج عقاید، جلوگیری از مفاسد، امثال اینها. امیدواریم که این در رأس برنامه‌های اونها باشه. معنویات رو باید گسترش داد اگر می‌خوایم جامعه محفوظ بمونه. و دومین مسئله، مسئله اصلاح اقتصاد بیمار ایران که هم ریاست جمهوری گفتن، هم مقام معظم رهبری بارها گفتن، جوانان ما، مردم ما از فقر، از بیکاری رنج میبرن. اگر دیر به فریاد اینا برسیم مشکل پیدا میکنیم، بحران پیدا میکنیم. امیدواریم با این امکاناتی که هست و با این کابینه‌ای که انشاءالله کابینه قویی خواهد بود، بتوانن مشکلات اقتصادی مردم را حل کنن، اقتصاد سالمی برپا کنن و کاری بکنن که اشتغال زیاد بشه و جوانان بتوانن مشغول کار بشن. البته همه هم میدونن که این کارها با معجزه و یه ساعت و یه روز و یه سال و اینا انجام نمیگیره، ولی امیدواریم که انشاءالله اصل کار شروع بشه، به طوری که 4 سال دیگه رئیس جمهور با کمال سرفرازی و افتخار بیاد بگه که من برای این جامعه در مسائل اقتصادی این کارا رو کردم و همه آفرین به اون بگن و خدا هم راضی باشه، خون شهدا، شهدا هم راضی باشن، امام راحل هم راضی باشه و مخصوصا در قسمت‌های اسلامی. بیشتر از این در این قسمت صحبت نمی‌کنم. در این هفته آینده شهادت یکی از دوستان عزیز شهید قدوسی رو داریم، آیت الله قدوسی رو داریم که از چهره‌های بسیار مخلص نظام بود، دادستان انقلاب بود و در دوران خودش خیلی خدمت کرد، که این را هم ترورش به قصد همون براندازی بود. ما شهادت این عزیز را به عموم مردم خودمون و خانواده محترمشون تسلیت عرض میکنیم. و اما یه مناسبت دیگری که لازمه عرض کنم اینه که در این زمان، این اواخر، در مورد اجرای حدود الهی یه قاطعیت بیشتری و تحرک بیشتری احساس میشد از مسئولین، قاطع‌تر با جنایتکاران و مفسدین برخورد میکنن و این مسئله است که خب خیلی لازمه، خوبه، امیدوار کننده است. همه هم خوشحالن از این و امیدواریم که نتیجه مطلوبم داشته باشد. نکته ای رو که اینجا میخواستم عرض کنم اینه که درسته که حدود الهی رو باید انجام داد، قاطعانه هم باید انجام داد و به هر حال اصلاح اجتماع هم نیاز دارد به اجرای حدود، اما فقط اجرای حدود نمیتونه حل کند این مفاسد اجتماعی رو. باید ریشه‌یابی کرد و اون ریشه ها رو پیدا کرد با ریشه ها هم مبارزه کرد تا اینکه این موفقیت ها بهتر و بیشتر بشه، که فعلا فرصت ذکر اون ریشه ها و اینا نیست. مسئله دیگری که میخوام عرض کنم این است که هدف اسلام از اجرای حدود انتقام جویی از مجرم نیست. اسلام نمیخواد انتقام از مجرم بگیرد که چرا تو این کار کردی پس این حکم تو، و احیانا نابودی مجرم. این هدف اسلام نیست. هدف اسلام بازدارندگی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی است. هدف اسلام این است که با اجرای احکام و حدود مجرمین عبرت بگیرند، نزدیک جرم نروند و جرمها رو مرتکب نشوند. این هدف اسلام همون عبرتگیری و جلوگیری و بازدارندگیه. اگر بازدارندگی نباشد، خب حالا یکی رو شلاقش زدن، یکی رو از کنن اعدام کردن، ثمر اونجوری ندارد. حدود یه مسئله دیگری هست هدفش. باید مسئولین ببینن که چگونه میتوانند به این هدف بیشتر برسن. به هر طریقی که صلاح بدونن که بهتر جنبه بازدارندگی دارد، به همون اقدام کنن. البته شاید موارد مختلف باشه، هر جایی یه اقتضایی داشته باشه، اون دیگه بستگی دارد به نظر مسئولین. اما این مطلب ما باید بدونیم که دشمنان نظام و دشمنان ما نمیخوان اصلا حدود جاری بشه. اونا اصلا مخالفن با اصل اجرای حدود. اونا میخوان همون آزادی و بیبندواری باشد تا اینکه همون کارایی رو که در کشورهای خودشون کردند و آلوده کردند جوانان رو، میخوان جوانان رو هم همونجور آلوده کنن. این هدف اونهاست. به هر حال مسئولین خیلی توجه و عنایت به مسائل اونا نداشته باشن و هر جوری که واقعا بینهم و بین الله مصلحت نظام، همونجور رفتار کنن. و در آخرین عرضم مسئله ادامه جنایت های اسرائیل قاصب در سرزمین های اشغالی. چه جنایاتی رو کرد؟ قتل و کشتار مرد و زن و جوان و پیر بیگناه، تخریب مزارع، مراکز کسب، اشغال مجدد وضع از جاها، ترور شخصیت های معروف و مورد اعتماد اونها و امثال این جنایت ها رو که دارن انجام میدن و یک کتاز دنیا هم هست. امریکا از اونها حمایت میکند. امریکا حمایت می کند. کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی هم که میبینید سکوت کردن، هیچ. اگر هم اقدامی بکنن، یه اقدامهای خیلی بیخاصیت و ضعیف، همینطور که همه مشاهده میکنیم. این شده اسرائیل به عنوان یک کتاز و یک قلدر جهانی. اگر هم یک کسی بخواد محکومش کند، آمریکا نمیزن. اگر بخواد تحریم بکند، نمیشه. وقت مسئله دیگر که از همه اسف بارتره، سکوت این کشورهای اسلامیه. من یه مطلبی رو در اون دفعه عرض کردم، باز هم تکرار میکنم این رو. کشورهای اسلامی باید بدانند این اسرائیل و این جنایتکار را اگر جلو این تکتازیش و یکتازیش رو نگیرید و اگر فکری نکنید فردا به سراغ همه شما خواهد آمد. اون وقت دیگه هیچ کاری نمیتونید بکنید. عبرت بگیرید، از خدا بترسید و حمایت کنید به طور جدی از مردم عزیز فلسطین. مناسبت های دیگر هم هست که متاسفانه فرصت نیست. پروردگارا فرج امام زمان را نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، ما را از شیعیان و منتظرین راستین اون حضرت قرار بده، مقام معظم رهبری سلامت، طول عمر و وفقیت عنایت بفرما. پروردگار را دشمنان اسلام را خار و سرنگون بفرما، توطئه دشمنان را به خودشون باز بگردان، حرکت‌های اسلامی را در جهان پیروز بگردان، ایمان کامل به همه ما مرحمت بفرما، اموات و گذشتگان این جمع را غریق رحمت بفرما، حاجت حاجت مندون روا بفرما، رفع گرفتاری از مسلمان ها بفرما، قرض قرضداران ادا بفرما، به دولت اسلامی کمک کن که در حل مشکلات مردم هرچی بیشتر تلاش و کوشش کند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.